ده صبح ایران، این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید وزارت امور خارجه فکت شیت توافقنامه لوزان را تدوین میکند. علی شمخانی با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. معاون وزیر ارشاد ایران از محدودیت قانونی برای برگزاری کنسرت محمد رضا شجریان خبر میدهد. درود بر شما، بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید به دستور رهبر جمهوری اسلامی تدوین فکت شیت یا گزاره برگ توافق هسته‌ای در لوزان را در دستور کار دارد. آقای ظریف به خبرگزاری مهر گفته که با اینکه برای پاسخگویی به پرسش‌ها آمادگی دارد، اما مهمترین وظیفه او به نتیجه رساندن گفتگوها در 80 روز آینده است. پیش از آن علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز گفته بود که انتشار فکت شیت ایرانی مخل گفتگوها خواهد بود و تنها سبب جلب افکار عمومی می شود. روز سه‌شنبه 213 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای به محمد جواد ظریف خواستار انتشار این فکت شیت یا گزاره برگ توافقنامه لوزان شدند. این درخواست‌ها پس از آن مطرح شد که در پی دستیابی ایران و گروه 5 علاوه 1 به تفاهم بر سر راهکارهای دستیابی به توافق نهایی، وزارت امور خارجه آمریکا متنی چند صفحه‌ای را درباره موارد مورد تفاهم منتشر کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که جمهوری اسلامی تنها پس از دریافت سامانه موشکی S-300 شکایت خود را از روسیه پس می‌گیرد. رسانه‌های روسی به نقل از آقای شمخانی نوشتند که ایران انتظار دارد تا پایان امسال سامانه موشکی پیشرفته S-300 را از روسیه تحویل بگیرد. علی شمخانی تصمیم ولادیمیر پوتین برای لغو ممنوعیت واگذاری S-300 به ایران را گامی در مسیر توسعه همکاری‌های دو کشور دانست. آقای پوتین تنها یک روز قبل با صدور فرمانی تحویل سامانه موشکی S-300 را مجاز اعلام کرده بود. در پی اجرا نشدن قرارداد 800 میلیون دلاری میان ایران و روسیه در این باره، جمهوری اسلامی درخواست پرداخت غرامتی 4 میلیارد دلاری را از روسیه مطرح کرده بود. حسن نوشابادی معاون حسین نوشابادی معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید محمد رضا شجریان برای برگزاری کنسرت موسیقی با محدودیت قانونی روبروست. آقای نوشابادی در گفتگو با شماره روز چهارشنبه روزنامه آرمان گفت که محدودیت‌های به گفته او قانونی درباره برگزاری کنسرت آقای شجریان از سوی نهادهای دیگر در نظر گرفته شده و ربطی به وزارت ارشاد ندارد. معاون وزیر ارشاد ایران اشاره‌ای به نام این نهادها که مانع برگزاری کنسرت آقای شجریان میشوند نکرده است. بنابراین گزارش در مدت فعالیت نزدیک به 2 سال دولت حسن روحانی مجوز بیش از 20 کنسرت لغو شده که این آمار بیشتر از کل کنسرت های لغو شده در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. حسین نوشابادی به روزنامه آرمان گفته که وزارت ارشاد از رفتارهای به گفته او غیر قانونی که منجر به لغو مجوز کنسرت ها میشود گله‌مند است. اما یک خبرنگار سرشناس اسرائیلی روز 14 فروردین خاطره های خود رو در سفری 2 هفته‌ای به ایران در روزنامه اسرائیلی یدیعوت منتشر کرد. سفرنامه‌ای که نام یک زن اسرائیلی در سرزمین هزار آیت الله بر آن نهاده شده است. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی اکنون می‌گویند که او با ویزای توریستی و پاسپورتی آمریکایی یا اروپایی به ایران سفر کرده. خانم اورلی آزولایی سال‌هاست که ساکن آمریکاست. بشنوید گزارش الهه روانشاد رو.
با انتشار گزارش یا سفرنامه اورلی آزولای، خبرنگار روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرانات و پرسش‌ها درباره نحوه گرفتن مجوز سفرش، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت اصلاً مجوزی گرفته نشده است. اینها دغل‌کاری کرده و با پاسپورت اروپایی وارد ایران شدند. علی جنتی افزوده است که او به عنوان توریست وارد ایران شده و نه خبرنگار. در سفرنامه اورلی آزولای هم ذکر نشده که او با چه گذرنامه و چه نامی به ایران سفر کرده است. فرنوش رام روزنامه نگار در اسرائیل این سفرنامه را که نام یک زن اسرائیلی در سرزمین هزار آیت الله را بر خود دارد خوانده است. فرنوش رام در گفتگو با رادیو فردا:
در این تردیدی نیست که خانم اورلی آزولای هرگز به عنوان خبرنگار اسرائیلی به ایران سفر نکرده. یقینا ایشون از گذرنامه یک کشور دیگه استفاده کردن، احتمالاً یک کشور غربی به احتمال زیاد آمریکا، و در چارچوب یک تور همراه با گردشگران خارجی به ایران رفتن. درخواستی برای مجوز به عنوان خبرنگار از ایران مطرح نبوده.
در کنار نوشتن از جوانان ایرانی، زنان، تحریم‌ها، اثر آنها بر مردم و اشتیاقشان برای رسیدن به توافق هسته‌ای، خبرنگار روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت درباره اماکن مقدس یا تاریخی یهودیان که به آنها سرزده است نیز نوشته است. فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل.
به مزار استر و مردخای، یکی از مهمترین اماکن تاریخ یهودیت به ایران رفته و از کنیساهای یهودیان ایران وقتی ایشون همراه با اون گردشگران خارجی دیگه دیدار میکنه، متوجه میشه که تا چه حدی تعداد یهودیان در ایران کم شده، به طوری که حتی برای برگزاری بعضی از مراسمشون با محدودیت روبرو هستن. البته نه محدودیتی که رژیم میذاره، که چنین نیست. یهودیان در ایران از آزادی برای برگزاری مراسم خودشون برخوردار هستن، اما ایشون به درستی تاکید دارن که تعداد یهودیان ایران بسیار کمتر از حتی آمار و ارقامی است که از طرف خود دولت ایران ارائه میشه.
اما سفرنامه اورلی آزولای تا چه حد برای خوانندگان اسرائیلی جذاب و آموزنده بوده است؟
خانم اورلی آزولای کارشناس امور خاورمیانه است. در طول تمامی گزارش‌های سال‌هاشون، ایشون همواره عشق و علاقه خاصی به ایران، فرهنگ ایران، تاریخ ایران از خودشون نشون دادن. اما حقیقتاً باید بگم که گزارش ایشون پر از کلیشه‌های به شدت کسالت‌آور بود برای خود من. شاید برای مردم اسرائیل نکاتی که ایشون در مورد جوان‌ها، سبک زندگی، زیبایی‌های مردم، زیبایی‌های تاریخی ایران بیان کردن ممکنه یه نکاتی رو اضافه بکنه، اما گزارش به شدت عامیانه و کسالت‌آوری بود.
اورلی آزولای در سفر به ایران به شهرهای مختلفی از جمله تهران، شیراز، اصفهان و همدان سفر کرده است و در بخشی از سفرنامه‌اش ایران را سرزمین سانتریفیوژها و آب سنگین و کیک زرد می‌نامد.
بعد از شنیدن این گزارش درباره سفر یک خبرنگار اسرائیلی به ایران، نوبت صدا و پیام و نظر شما همراهان رادیو فرداست.
آقای شمخانی، چند سال بود که به شکایت شما رسیدگی نشد. اگر شکایت رو پس هم نمی گرفتید، باز هم مسئله مهمی اتفاق نمی افتاد.
این عنوان رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که آقای محمد جواد لاریجانی این سمت رو به عهده دارن، اصلا مشخص نیست که این چه جور سازمانی است. آیا در ایران مبانی یا مبادی هست که اصلا به کار حقوق بشر رسیدگی کنه که بعد ایشون رئیس اون ستاد هستن؟ چرا برای مردم توضیح نمیدید؟ پولشو که مردم دارن میدن. توضیح بدید این سازمان تشکیلاتش چیه؟ شما اون بالا به عنوان رئیس چه کار میکنید؟ و زیر مجموعتون کیا هستن و چجوری به مسائل حقوق بشر رسیدگی میکنید؟
آیت الله های ریز و درشتی که این همه خرافات و وصله های ناجور به اسلام بستند، فقط برای حفظ مقام و درآمدهای نجومی است. دقیقا مثل آن دعانویس افغانی، قاتل فرخنده قهرمان.
بنده کارگر ساختمانی هم. تمام دغدغه خودم و خانوادم شده خرج زندگی و کرایه خونه. از مسئولین میخوام به جای به این کشورها کمک کنن، به داد ما برسن که مستاجریم، نمیتونیم حتی کرایه خونمون رو سر برج بدیم. با تشکر، علی هستم از ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، اما در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی‌های هم درباره ایران دیده میشه. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، نگاهی داره به این پیش‌بینی‌ها.
امروز چند روزنامه گزارش های منتشر کردن درباره واکنش های متفاوت مقام های ایرانی یا تحلیلگران در ایران و در خارج از ایران در خصوص لغو ممنوعیت تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران از سوی رئیس جمهوری روسیه. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، در جریان سفر آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به روسیه، این دستور از سوی آقای ولادیمیر پوتین صادر شده. و البته این روزنامه اشاره کرده که این خبر ساعتی پس از اون اعلام شد که روسیه اعلام کرد سامانه دفاع موشکی S-400 رو هم به چین تحویل خواهد داد. روزنامه اعتماد اشاره کرده که برخی بر این گمان هستند که روسیه با نهایی شدن یا در آستانه نهایی شدن تفاهم هسته‌ای در حال بازسازی اعتبار خودش هست. البته زمان تحویل این موشک‌ها هنوز به نوشته این روزنامه اعلام نشده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، این دستور رئیس جمهور روسیه رو لرزه بر دیوار تحریم‌های فراهسته‌ای با موشک‌های S-300 توصیف کرده. و روزنامه شرق هم ارزیابی شماری از کارشناسان رو در این زمینه با عنوان پشت پرده فرمان پوتین منتشر کرده که برخی از اونها تأکید کردن روسیه در حال بازی دوباره با کارت ایران است.
روزنامه شرق گزارشی هم از انتشار یک فیلم 3 دقیقه‌ای درباره حمله ولی مطهری در شیراز منتشر کرده. چه نکاتی در این فیلم مطرح شده؟
بله، روزنامه شرق امروز خبر داده که بعد از اون که گروهایی که این روزنامه اونها رو خودسرها توصیف کرده، در 18 اسفند ماه به علی مطهری نماینده مجلس هنگامی که وارد شیراز شده بود حمله کردن، حالا فیلم 3 دقیقه‌ای به نوشته این روزنامه از توی همین گروه منتشر شده که یکی از این افراد که خودش رو رزمدار حسینی معرفی کرده، گفته که ما ناجی آقای علی مطهری بودیم، وگرنه ایشون جان سالم از این حمله به در نمی برد. البته روزنامه شرق اشاره کرده که برخی اخبار حاکی از این هست که گروه های نزدیک به سپاه اینو منتشر کردن، اما آقای رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران گفته که سپاه هیچ نقشی در حادثه شیراز نداشته و در انتشار این فیلم هم هیچ نقشی نداشت.
روزنامه وطن امروز گزارشی داره درباره اینکه چرا وزیر ارتباطات کارت زرد گرفت. دلایل مطرح شده برای کارت زرد مجلسی ها به محمود واعظی چیه؟
اونطوری که روزنامه وطن امروز نزدیک به جبهه پایداری نوشته، برخی از نمایندگان نزدیک به همین جبهه آقای محمود واعظی وزیر ارتباطات رو مورد سوال قرار داده بودن. دلایلی که روزنامه وطن امروز به اون اشاره کرده این هست که چرا وزارت ارتباطات تلاش میکنه که پهنای باند رو گسترش بده یا از شبکه ملی اطلاعات که یک جور ایجاد محدودیت در حوزه دسترسی به اینترنت هست استفاده نمیکنه. در مجموع اونطوری که روزنامه وطن امروز نوشته، تاکید این نمایندگان این هست که باید محدودیت‌ها در حوزه اینترنت افزایش پیدا بکنه و به دلیل عدم اعمال محدودیت‌های بیشتر وزیر ارتباطات رو مورد پرسش قرار دادن و به او کارت زرد دادن.
روزنامه آرمان خبر داده که آمار لغو کنسرت‌ها به 20 رسیده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این خبر رو روزنامه آرمان در کنار گفتگوی منتشر کرده که با آقای نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده. نوشته که در دولت آقای حسن روحانی تاکنون 20 کنسرت لغو شده. البته آقای نوشابادی که سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، گفته که ما مجوزهایی که میدیم پای اون نیستیم، اما برخی نهادهای دیگر تلاش میکنن که این مجوزها رو باطل کنن. یک نکته دیگر هم ایشون بر اون تاکید کردیم که محمد رضا شجریان، خواننده و چهره سرشناس موسیقی سنتی ایران، محدودیت قانونی داره و ایشون گفته که این محدودیت از سوی نهادهای دیگه ابلاغ شده و ما موظفیم که اون رو اجرا کنیم.
روزنامه شهروند از درگذشت سمیه قربانی اسیدپاشی خانوادگی بم خبر داده. دلایل درگذشت این قربانی اسیدپاشی چه چیزی عنوان شده؟
روزنامه شهروند نوشته سمیه مهری که یکی از قربانیان اسیدپاشی در بم بوده، البته در جریان یک اسیدپاشی خانوادگی، روز گذشته در بیمارستانی در تهران بر اثر جراحاتی که ناشی از همین اسید بوده بر ریه او جان خودش رو از دست داده. البته ایشون دو فرزند دختر هم داشته که یکی از اونها هم از سوی پدرش یا همسر خانم سمیه مهری مورد اسید پاشی قرار گرفته بود که حالا به نوشته روزنامه شهروند این دو کودک هم از این پس پناهی ندارند.
بررسی عناوین مطبوعات امروز ایران بود که من به اشتباه گزارش روزانه اقتصادی معرفی کردم. گزارش اقتصادی رو در بخش‌های بعدی خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید.